ضمن توصیه خود و نمازگزاران محترم و شنوندگان عزیز، به رعایت تقوا و تمسک به حبل الله المتین و حفظ وحدت و همدلی، امیدوارم خداوند متعال به هممون توفیق دهد تا به لباس تقوا درآییم، به زیور تقوا آراسته شویم، از توشه تقوا برای زندگی بعد از مرگمون غافل نباشیم. سعادت و خوشبختی، فلاح و رستگاری در گرو آراستگی به تقوا و درستگاری است. هرچه در این راه تلاش و کوشش کنیم باز هم کمه، و اگر غفلت و کوتاهی داشته ایم که یقینا داشته ایم، از همه فرصتها باید برای جبران مفاد و تدارک کوتاهی ها بهره برداری نماییم. خوش به حال کسانی که از همه فرصتها، از همه ظرفیتها برای کسب رضای خدا، برای ادای وظایف دینی و تکالیف اسلامی، برای عبودیت و بندگی خدا به نحو احسن و شایسته استفاده و بهره برداری نمایند. از انحراف و نافرمانی خدا با تمام وجودشون پرهیز کنند. از اذیت و آزار به یکدیگر رسوندن، از بداندیشی و بدخواهی نسبت به همدیگر که منشأ همه جرائم و جنایاته، با تمام وجودمون پرهیز داشته باشیم. خداوند متعال به این انسان کرامت و بزرگی عطا نموده است، و برای اینکه نسل انسانی که مأموریت آباد کردن جهان و مأموریت خلاقیت و سازندگی در این جهان بر عهده دارد، برای اینکه نسل این انسان تداوم داشته باشد، چون زندگی بر پایه حیات انسانی است، عمران آبادانی جهان وابسته به حیات و زندگانی این انسانه که خداوند متعال فرمود لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات هو الذي انشأكم من الأرض واستعمركم فيها. اون خداوندی که شما را از این زمین، از این خاک به وجود آورد و عمران آبادانی هم را از شما خواست. این موجود به عنوان عظمت مخلوقات رسالتهای مهمی دارد. یکی از رسالتهای انسان سعی و تلاش در تداوم این روند، در بقای این نسل، در ازدیاد و رشد و افزایش جمعیت انسانی است. لذا خداوند متعال در وجود این انسان چیزی به نام غریزه جنسی قرار داده است، تا از این راه گذر این دو جنس، زن و مرد، به هم تمایل و علاقمندی داشته باشند و در پرتو این علاقمندی و جذابیتی که هر کدام نسبت به هم دیگر دارند، رغبتی به ازدواج فراهم شود، تا در سایه ازدواج مشروع نسل انسانی تداوم یابد و حیات بر روی کره زمین استمرار پیدا کنم. غریزه ای که خداوند متعال در ذات این انسان قرار داده به نام غریزه جنسی، طبعا این انسان برای اشباع این غریزه نیاز به راهکارهایی دارد که با فطرت این انسان، با کرامت این انسان، با موقعیت جایگاه این انسان همخوانی و تناسب داشته باشد. اگر خود دقت کنید، برای اشباع غریزه جنسی سه راه ممکنه که دو تا یا آن مردوده و یکی از اون راه ها راه های صحیح و سالم و منطبق با فطرت انسانی است. یکی از راه های اشباع غریزه بیبند و باریست، نبودی هیچ قید و ضابطه ای در اشباع غریزه هست که همون رواز پیدا کردن بیبند و باری، فساد و فحشا و زنا و همجنس بازی و استمناس و خطراتی که در پی داره که به ما اشاره می کنم و در عرضتون می رسانم. این از نظر دین به طور کلی ممنوعه، از آن خطوط قرمزه که نباید با نزدیک شد. نه تنها از دیدگاه اسلام زنا حرامه، لواط حرامه، بلکه حتی نزدیک شدن به آن هم حرامه. هر چیزی که این انگیزه ها را تقویت میکنه و فضا را برای وسوسه های شیطانی فراهم میکنه از دیدگاه اسلام ممنوعه، که خداوند میفرماید در آن اقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. به زنا نزدیک نشوید، زیرا خیلی زشت و قبیحه و بد راهی است که انسان آن را انتخاب کند. بد راهی است، عواقب وخیم و پیامدهای ناگواری هم در دنیا و هم در آخرت دارد. خداوند متعال وقتی زنا را حرام کرده، تمام اسباب و عواملی که به زنا می انجامد و مقدمه و سفیر زنا است، همه اونها را ممنوع کرده. خلوت زن و مرد با هم دیگر، زن و مرد نامحرم نباید با هم دیگر خلوت داشته باشند، که در حدیث اگر زن و مردی با هم خلوت کنند لا یخلون رجل بامرأة اجنبیة، سومین آنها شیطانه، شیطان وسوسه میکنه. تماس بدنی بین زن و مرد نامحرم، دست گرفتنش، لمس کردنش ممنوعه، ممنوعه. حضرت فرمود انا لا اصافح النساء، حتی نگاه کردن به قصد تلذذ و تمتع به زن نامحرم ممنوعه، حرامه. یا ایها الذین آمنوا اقل من مؤمنین یا اغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. خداوند ما را دستور داده به مردان با ایمان چشمهای خود را کنترل کنند، عفت خود را نگه دارند. و کل المؤمنات یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. به زنانم بگو ای پیامبر چشمها را کنترل کنند، مردان نامحرم را دید نزنند و عفت و پاکدامنی خودشون را حفظ کنند و نگه دارند. یعنی در اسلام راهی برای بیبندوباری وجود نداره. مزدکی ها مانوی ها در گذشته تربیت دهندگان این فکر و این احساس بودند. اختلاف انصاب به وجود میاد، شأن و مقام و جایگاه انسان ها تنزل پیدا میکنه، حالت وحشیگری در جامعه شروع پیدا میکنه، اساس و بنیاد جوامع را از بین میبره و نیست و نابود میکنه. عواقب تلخ و پیامدهای بسیار بسیار خطرناک و نگران کننده ای داره. راهی دوم که شاید بعضی ها فکر کنن راه مناسبی است. رهبانیت یعنی چیزی یک نفر بگوید من برای عبادت، بندگی خدا، ذکر خدا، نماز خوندن، قرآن خوندن از ازدواج صرف نظر می کنم، دور ازدواج خط می کشم، تبتل، رهبانیت. حضرت رسول علیه الصلاه و السلام نهی کرد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل نهيا شديدا. پیامبر از تفکر هم نهی کرد، منع کرد. فرمود لا رهبانیت فی الاسلام، در دین مبین اسلام چیزی به نام رهبانیتی که بعض مسیحی ها را ترویج میدهند نیست. کسی بگوید من برای عبادت فراغت نیاز دارد، و فراغت جز با صرف نظر کردن از ازدواج حاصل نمیشه. خیر، کمک میکنه به شیطانی که وسوسه کنه. مگر افتضاح کشیش ها نشنیدی؟ در قانون مسیحیت کشیش روحانیشون نباید ازدواج بکنه، ولی آیا وقتی اونها ازدواج نمی کنن از انحراف و لغزش مسئول هستن؟ آبروریزی های برای اونها پیش آمده، ارتکاب فحشا، همجنس بازی و غیره که دادشون به هوا رسیده، آبروشون رفته. داستان اون سه نفری که آمدن از عبادت پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام بپرسن نحوه عبادت پیامبر چیست، برو همونطور عبادت کنن. وقتی آمدن دیدن که پیامبر بخشی از شب استراحت نموده، یک بخشی از شب آخر شب بیدار میشه، به نظرشون کم آمد. هر کدام با خودشون گفتن وقتی که گوش دادن، یک نفر گفت که من شب تا صبح نماز نمی‌خونم و نمی‌خوابم. نفر دیگر گفت من همیشه روزه می‌گیرم، بی روزه نمی‌مانم. نفر سوم گفت اما من ازدواج نمی‌کنم. حضرت رسول علیه الصلاه و السلام اونها را صدا زد، گفت شما اینجوری گفتید؟ گفتن بله. ما چنین تصمیم گرفتیم. حضرت فرمود هر سه تاتون اشتباه میکنید، من هم میخوابم هم بیدار میشم، نماز میکنم، روزه میگیرم، یک روز یک روز روزه نمیگیرم، چند روز ممکنه روزه میگیرم، چند روز هم روزه نمیگیرم. و اکذب وجود نساء، با زنان ازدواج میکنم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، این راه و روش من هست، هر کس از روش من روی بگردد از من نیست. نباید ادعا کنه متبع پیامبر و پیرو راستین حضرت رسول علیه الصلاه و السلام از من نیست. ازدواج سنت همه انبیا بود. راه سومی که اسلام نشان داد از برای اشباع غریزه، همون حد وسط و اعتدال بین اون بی‌بندوباری که ترویج دهنده آن بعضی مکاتبان و بین تبتل و رهبانیت که رسول اکرم علیه الصلاه و السلام آن را نفی کرد. در حدیث صحیحه عثمان بن مظعون برادر شیری پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام اجازه خواست که خود را از نیروی جنسی محروم کند، پایان دهد به اون غریزه جنسی خودش، از طریق دستکاری در اون غده ها و عضو اعضایی که ترشح کننده اون هورمون هاست. پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام پیشنهاد او را رد کرد و فرمود که این کار نکنید، این کار نکنید که ممکنه براتون پشیمانی داشته باشد. حالا علتش را عرض می‌کنم که چرا پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام نه بهترین راهش اسلام کرد، تجویز کرده، توصیه کرده، سفارش نموده، همون ازدواج. ازدواجی که دین مبین اسلام را تأکید داره، پیامبران خدا ازدواج نموده، جعل لهم ازواجا و ذریه، برای پیامبران خدا همسران فرزندانی بود. پیامبر ما علیه الصلاه و السلام فرمود طبب عليكم، طبب علي من دنياكم الطيب والنساء، وجعل قوة عيني في الصلاة. فخداوند متعال دستور میده من که دوما با برکو من النساء و زنانی که خوشایندتون باشد، متناسب با شرایطتون باشد، ازدواج کنید. پیامبر ما علیه السلام در مناسبت های مختلف جوانها را به ازدواج دعوت فرموده و فرا خونده و فرموده یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج و من لم یستطع فعلیه بالصوم فعنده لون الجمع. ای جوان ها، هر کدام از شما که توانایی دارید باید ازدواج کنید، باید ازدواج کنید. توصیه هایی که خداوند متعال داره نه فقط به خود انسان که ازدواج کنه، بلکه شرایط ازدواج دیگران را فراهم کنه، به اولیا و پدران دختران توصیه و سفارش میکنه که از دادن دخترانشون به شما تعلمهم هم ینجحن. به پدران دختران میگوید که دخترانتون را از ازدواج منع نکنید، حق طبیعی آنها است. سن مناسب هم پسر و هم دختر باید ازدواج کنه. حضرت رسول علیه السلام می فرماید شرابتون عزا مجرد هاتون پستری ها هستن. خشون افکار وسوسه آلوز می شود، افکار شیطانی بر اونها غلبه می کنه، خدای نکرده در دام شیطان قرار میگیرند. این ازدواج مناسب ترین راه اشباع غریزه جنسی است، با کرامت انسانی، با مقام و منزلت انسانی متناسب و همخوانی دارد. چرا دین مبین اسلام، قرآن مجید، پیامبر خدا علیه السلام توصیه مؤکد به ازدواج داره؟ برای این که در ازدواج فواید و برکات فراوانی است. یکی از فواید و برکات ازدواج سکون و آرامش. انسان در سایه آرامش به نحو احسن میتواند وظیفه خود را ادا کند، با خاطری آسوده میتواند خدای خود را بندگی کند، وظایف محوله را در عرصه های مختلف، چه در عرصه عبادت، چه در عرصه عمران و سازندگی، چه در عرصه روابط سالم اجتماعی، خدمت رساندن به خلق و بندگان خدا، میتونه در سایه آرامش به نحو احسن ادا کنه. و چیزی که این آرامش را برای انسان به وجود می آورد، یکی همون ازدواج، ازدواج به موقعه است که خداوند می فرماید در آیاتی خلق لکم من ازواجکم انخلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. نشانه های رحمت و قدرت پروردگاره که از خودتون همسرانی برای شما آفریده است. حوا را از آدم آفرید تا بین آنها تفاهم در حد اتم و اکمل به وجود آید و در کنار همدیگر احساس انس و آرامش داشته باشند. من خلق لکم من انفسکم ازواجا. برای چی؟ از خود انسان همسرش آفرید. تا در کنار آن به سکون و آرامش برسید. چون از پی قول ما رو چون از پی یسکن الیهاش آفرید، کی توان آدم ز حوا را برید؟ نمی توان بین فاصله ایجاد کرد. اونقدر در آمیختن این دو جنس در سایه ازدواج حاصل میشه که نتیجه آن دستیابی به سکون و آرامش. این یکی از فواید و برکات مهم ازدواجه. دوم، عفت و پاکدامنی. جامعه اسلامی باید عفت در آن حاکم باشد، نزاهت و نظافت و پاکی داشته باشد. در جامعه اسلامی نباید آلودگی و منکرات وجود داشته باشه، نباید فساد و فحشا وجود داشته باشه، نباید زنا و همجنس بازی وجود داشته باشه، حتی استمنا و خود ارجائی هم ممنونه، چون قیامت های بدی داره. الذین هم که فرودی اونها فرود، یکی از نشانه های بارز ایمان حفظ عفت و پاکدامنی است. والذین هم به فروغی قافلون، کسانی که عفتشون را نگه دارنده هند، چطور می توانند عفت را نگهداری کنند؟ به عفت واقعی دست یابند؟ الا علا اسواج، هنگامی که ازدواج می کنند. کی ازدواج می کنند؟ به موقع ازدواج می کنند. مسئله مهم ازدواج را با عنوان یک امر ثانوی نگاه نکنند، با عنوان یک امر مهم باید به آن نگاه شود. در موقع خودش، در وقت مناسب خودش باید جوانهای ما ازدواج کنند. طبق همون رهنمودی که پیامبر اکرم علیه السلام فرمود، به خصوص در مناطق گرمسیری که گروه به نسبت مناطق سردسیری زودتر حاصل میشه و اتفاق میفتد، هم برای دختران هم برای پسران. و زمانی که بلوغ حاصل میشه غریزه جنسی اوج میگیره، و زمانی که غریزه جنسی اوج میگیره اگر از طریق ازدواج مشروع کنترل نشود، قطعا شیطان انسان را دچار وسوسه میکنه و به راههای خلاف میکشوند. پس چه خوبه که برای حفظ عفت و پاکی در جامعه ازدواج ها به موقع و به هنگام انجام بگیرد. و برای اینکه ازدواج به موقع و به هنگام انجام بگیره، باید جامعه ما به وظایف خودش عمل کنه. چگونه باید ما به وظایف ما عمل کنیم؟ وظیفه ای که خدا بر عهده ما قرار داره، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، شما همسردار کنید، مردان و زنان فاطمه همسر دارد، ایام این کسی که همسر ندارد، مردان و زنانی که همسر ندارد اونها را همسردار کنید. پدران به فکر فرزندان و ازدواج فرزندانشون باشند. افراد متمکن جامعه در این زمینه غفلت و کوتاهی نداشته باشند، فضا را برای ازدواج به موقع جوانها فراهم کنند، از نظر مالی به آنها کمک کنند، از نظر پاسخ مثبت دادن به خواستگاری افراد مناسب کوتاهی نکنند. پدران دختران بپذیرند، باور کنند که ازدواج حق طبیعی دختر اونهاست. شوهر برای دخترش حکم لباس داره، همونطور که لختی و برهنگی ننگه، آره، نداشتن همسر هم نمیده، یک نقیصه است، باید مرتفع شود. نباید مرد رسیده به سن ازدواج، دختر رسیده به سن ازدواج بدون همسر باقی بماند. ان جاءكم من ارضون دينه وخلقه فزوجوه. پیامبر اتمام حجت کرده بر پدرانی که خیلی بهانه میگیرن، پدرانی کم فهم که احساس مسئولیت نمی کنند نسبت به دخترانشان، هر خواستگار میان به بهانه های مختلف رد می کنند. یکی تو میگه تو پول نداری، باید یکی میگه تو خانه نداری، باید یکی میگه تو سوار اون چمانی نداری، به بهانه ها تو نسبت فلانه، به بهانه های مختلف افراد لایق و شایسته و با اخلاق و متدنیه را رد می کنند. پیامبر فرمود اگر فرد مناسب آمدید از نظر دین، اینجا اکن من دردان دین مسلمانه، سلمانه و خلاقه و اخلاقش هم خوبه، تزویجو با همسر دادنش موافقت بکنید، با خواستگاریش موافقت بکنید، وقت بدونه کنید، بهانه طلبی نکنید، شرط و قرارهای سنگین وضع نکنید، لباسش این قدر باشه، کلاه این قدر باشه، ولیمه این قدر باشه، خیر. اگر میخواهید ازدواجش موفقیت آمیز باشه، این زن و شوهر از زندگی خودشون لذت ببرن، زندگی به کام آنها شیرین باشه، بپذیرید که هرچه تکالیف ازدواج کمتر، هرچه هزینه ها پایین‌تر، هرچه مراسم ازدواج ساده‌تر و آسان‌تر، یمن و برکت این ازدواج بیشتر. چنان که در حدیث از نشانه های یمن و خجستگی زن اینه که مهریه اش کم باشه، جهیزیه و تکالیفش هم آسان باشه و کمک رساندن در این زمینه به هم دیگر. موضوع کمک کردن به هم دیگر در مسئله ازدواج، مسئله ازدواج که ما سنتی حسنه ای داریم، وقتی رسول اکرم علیه السلام با صفیه بنت حیی ابن احبر ازدواج نمود، اصحاب پیامبر آمدن تقدیم ولیمه دادن به جای پیامبر، هر کس حتی در تمام داشت تقدیم کرد، صفحه برد کردن تا افراد از اون سوء استفاده بکنن، از اون ولیمه استفاده بکنن. وقتی علی ابن ابی طالب خواست ازدواج میکنه با دختر پیامبر فاطمه زهرا، حضرت رسول فرمود که مهریه هر قدر در توان هست و یک مقدار لباس ضعیف، علی از نظر مالی دستنگ عثمان بن عفان رضی الله هم پیش قدم شد، گفت مهریهش من تأمین میکنم، هزینه های جنبی هم من تأمین میکنم. این سنت حسنه اسلامی است. آیا ما گاهی پرسیده این پلان جواد سنش از 25 سالگی تجاوز کرده علت چی ازدواج نمیکنه؟ مشکل در کجاست ازدواج نمی کنه؟ چرا ما از همدیگر این سؤال ها نداریم؟ چرا این احساس ها نسبت به همدیگر نداریم؟ چون همدیگر رو دوست نمی داریم، مشکل به این رو برمیگرد، ما همدیگر را اون رو که دین می خواهد همدیگر رو دوست نداریم. لا تدخلوا الجنه حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. بپذیرید کلید اصلی بهش ایمان و راه ورود به ایمان دوست داشتن همدیگر، همدیگر را دوست بداریم تا به همدیگر کمک کنیم، مشکل همدیگر را حل کنیم و نگذاریم افراد عاجل شرایط از نظر گروه بدون ازدواج بمانند، نگذارید. اشلن این عشق به خدمت در وجودمون باشد، نه فقط در زمینه ازدواج، فراهم کردن امکانات ازدواج برای یک جوان، فراهم کردن امکانات یک سرپناه برای یک جوان، حل کردن مشکل همه افراد، چه بسا در جامعه ما افراد مستحق و نیازمندی وجود دارند، زیر بار قرض هستند، برای پرداخت قرضشان به ما کمک برسونید. برای حل مشکلشان به ما کمک برسانید. چه بسا جوان با استعداد برای ادامه تحصیل خودش با مشکل مالی روبروست، مشکل او را حل کنید. چه بسا بیمار برای ادامه درمان خودش با مشکل روبروست، اجازه ندهید مشکلها لاینحل در جامعه اسلامی ما باقی بمانه. پس ما چی کاره ایم؟ مگر ما وظیفه نداریم غمخوار هم دیگر باشیم؟ مگر ما وظیفه نداریم حل کننده مشکل هم دیگر باشیم؟ این که ما بیاییم مشکلها را حل کنیم، گره ها را باز کنیم، این هنره، این محبت. به قول مولانا جمله های زیبایی داره، میگیم عشق یعنی مشکلی آسان کنی، دردی از درمان بگیر درمان کنی. در بیان این همه غوغا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر، رنج ها را کاهش دهیم، غم ها را بزداییم، مشکل های هم دیگر را حل کنیم. عشق یعنی گل به جای خار باش. متاسفانه ما خار شدیم، ما خودمون اسباب مشکل برای همدیگر هستیم، ما خودمون همدیگر را از یک آزار می‌رسونیم، عرصه را بر همدیگر تنگ می‌کنیم. عشق یعنی به جای گل به جای خار، عشق یعنی گل به جای خار باش، جای این همه گل به جای این همه دیوار باش. پل دوستی، پل محبت، پل خدمت، این پل ها را باید برقرار کنیم. به قول حافظ میگه هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر هیچ نیازی به استخاره نبود. در کارهای خیر تعلق نکنیم، کوتاهی و درنگ نداشته باشیم. از فواید ازدواج تناسل و زاد و عدد، یکی از مقاصد مهم ازدواج عزیزان چیه؟ زاد و عدده. هرچی فرزند در خانه بیشتر باشه، صفا و رونق در خانه بیشتره. استحکام رابطه ها بین زن و شوهر بیشتره، امید به آینده در آن خانواده بیشتره، انگیزه فعالیت و تلاش بیشتر میشه. در حال که خود تلاشه پیامبر فرمود ازدواج کنید تا زن و مرد کنید، فرمود تناک خود ولود و ودود تزبد ولود و ودود فیلی مکاتبون بکن من امم، فرمود ازدواج کنید با زنانی که بسیار بچه آورد، از بچه آوردن بدشون نمیاد، بچه رو دوست دارد، به بچه شون میرسن، شیر دادنش، بهداشتش، سلامتیش، تأمین نیازمندی هایش، کوتاهی و غفلت نمی کنند، بچه را دوست دارند. تزوج الولود الولود، با زنانی ازدواج کنید که هم فرزند زا باشند از خانواده هاشون و هم دوست دارند شوهر باشند، به شوهرانشون برسند، به شوهرانشون احترام قائل باشند، تا اینکه مرد آسودگی به معنای واقعی داشته باشد. به قول حافظ هر اون کس خاطری مجبور و یاری نازنین دارد، سعادت هم دم او گشت و دولت هم نشین دارد. اگر زنی خوش اخلاقه و دوده با دیانت هست، برای شوهر چی؟ دولته، دولت. خداوند متعال هم اونها کمک میکنه، ابواب رزق و روزی بر اونها باز میگشاید. این یکون فقرا یغنی هم الله من آده. اگر فقیر باشم فقرا ما را غنی می کنه. به طلاق حق علی الله به حال حضرت فرمود سی گروهن در خداوند حق و واجب یاری رسانده شد. یکی مجاهده فی سبیل الله، یکی النافح الذی یرید العفو، ازدواج کننده که هدفش عفت و پاکدامنی است، و سوم المکاتب الذی یرید الادا، برده مکاتبی که میخواهد اقساط کتابتش را به موقع ادا و پرداخت کنه. خداوند به مکاتب آنها کمک میکنه و یاری میرسانه. بنابراین جوانهای ما، فرزندان عزیز ما، از مشکل مالی نباید ترس و واهمه نداشته باشند. شما نیتتون خیر باشه در ازدواج، هدفتون در ازدواج حفظ عفت و پاکدامنی و داشتن فرزند و اولاد باشه، خداوند متعال درهای رزق و روزی را بر شما باز می‌گشاید. که یکون فقرا یغنی هم الله من فضله. این از وعده‌های خداوندی است که باید به آن توجه داشته باشید. داشتن فرزند آرزوی هر انسان عاقل است. پیامبران خدا به داشتن فرزند علاقه‌مند بود. حضرت زکریا نبی علیه السلام در سن پیری فرزند نداشت، مرتب دعا میکرد رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام آرزوی داشتن فرزند داشت. رب هب لی من الصالحین، خدایا برای من فرزند ببخش، فرزند صالح. آرزوی بندگان با ایمان خداوند متعال آرزویشان را این گونه برای ما بیان کرده: ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین. این آرزوی بندگان با ایمانه، داشتن فرزند. فرزند صالح و فرزند هرچی بیشتر باشه در خانه، تربیتشان برخلاف دیدگاه های آنهایی که تربیت میدهند که فرزند کم در زندگی بگر، نه، فرزند هرچی بیشتر باشه تربیتشون آسان تره، بیشتر روی پای خودشون میستن، بیشتر رقابت بین آنها به وجود میاد در زمینه کسب علم و دانش و اخلاق و خدمت کردن به پدر و مادر، و هرچی کم تر باشن نیست بازی هستن، نازک نارنجی هستن، آینده نمیتونن روی پای خودشون میستن، نمیتونن زندگی خودشون را اداره کنن، نمیتونن مشکلی از مشکلات جامعه خودشون را حل کنن. پس مشکل در کثرت فرزند نیست، مشکل در نبود تربیت. اگر پدران و مادران به وظیفه تربیت خودشون توجه داشته باشن، طبعا با کثرت فرزند جامعه بهتری را نبود، آبادانی بیشتری شکل میگیره، افراد با استعداد از درون خانواده های پر جمعیت بیشتر ظهور پیدا میکنند تا در پیان افراد کم جمعیت. تجربه ثابت کرده خانواده هایی که جمعیتشون بیشتره در بین آنها افراد پر استعداد بیشترند، چون اهمیت میدهند به اون رقابت های سالم بین خودشون. وقتی میبینن پدر و مادر از فرزند پسخان لذت میبره، او را دوست داره، جایزه بهش میده، تشویقش میکنه، تقدیرش میکنه، سعی میکنه اون یکی هم خودش به دومی به دومی یکی برسونه، و این رقابت بین اونها باعث میشه که همشون رشد و بالندگی داشته باشن. خلاصه اینه ازدواج توصیه دینه، سفارش و رهنمود پیامبر ما علیه الصلاه و السلام، که همه ما دوست داریم به پیامبرمان اقتدا داشته باشیم. در این ما بسیاری از افراد ذکر سیرت پیامبر دارند، در قالب خواندن کتاب‌های سیرت می‌خواهیم با سیرت و زندگانی پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام آشنا شویم. یکی از روش های پیامبر همون ازدواج و توصیه به ازدواج جامعه ما باید این فضا فراهم کنند تا جوان ها به موقع ازدواج کنند. اگر بیاییم ازدواج، مراسم ازدواج برای اینکه هزینه ها به حد اقل برسه، تکالیف سنگین ازدواج را از عهده جوانها کم کنیم، مراسم دست جمعی بهشون برگزار کنیم. اینجا الحمدلله ظرفیت برای برگزاری مراسم دست جمعی وجود داره، هم جمعیت قابل توجه سالانه تعداد زیادی ازدواج میکنن. یا من آمار دقیق کشی ندارم، باید سالانه تعداد حداقل در یک سال حداقل روستایی مانند گیلاندان 35 نفر ازدواج کنند. اگر برای اینها مراسم دست جمعی برگزار کنیم، بخش مهمی از تکالیفشون را ساخت کرده. با همکاری به همکاری هم باید باشه، تشویق باشه، تبریک باشه. اونهایی که تمکن مالی دارن الحمدلله کم نیستن، کسانی که تمکن مالی دارن لوازم خانگی در اختیار اونها قرار بدهیم، سایر تکالیفشون را بر عهده بگیریم. هر کس بر حسب توان خودش. این ذخیره آخر، این بهترین توشه آخر که ما با اون فردای قیامت نیاز داریم. برگ سبزی به گونه پیش برسه، کس نیارد ز پس تو پیش برسه. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند تا با تمام وجودمون وظایف دینیمون را انجام بدیم، نسبت به همدیگر خیرخواه و مهربان دلسوز باشید.